أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره فطری بودن دین بود. چه دین فطری هستش و یا فطری نیست؟ در سلسله مباحثی که مربوط به آرزو و خوشبختی، سعادت و خوشبختی بود. جلسه گذشته اثبات کردیم از بحث عشق به کمال در وجود انسان، وجود مبدأ متعال رو که توجه به مبدأ متعال یک امر فطری هستش در همه افراد بشر. امشب دو اصل دیگه از اصول عقاید رو که یکی توحید هست و یکی معاد، فطری بودنش رو اثبات خواهیم کرد انشاءالله، که مهمترین اصول دین هست، اول و آخر، مبدع و معاد. در باره توجه به خدا غیر از توحید هست. توجه به خدا یعنی که انسان متوجه است به یک قدرت لایزال و مطلق، یک قدرت بی عیب و نقص، فطرتاً همچین موجود رو میخواد. در توحید، بحث توحید بحث به این است که خدا یکیه، یعنی اون کسی رو که انسان میخواد و به طور فطری متوجهش هست که اون کمال مطلق و قدرت لایزال و بی عیب و نقص هست، اون یک واحد هست و دوی نداره. اون بحثم اینطور ثابت میشه که انسان به طور فطری عاشق کمال و کامل هست و از نقص بیزار هستش. در همه انسان ها این مسئله هستش که هیچ چیز رو به صورت ناقص دوست نداره، کاملش رو میخواد و میونه چند چیز، اون چیزی که کامل تر هست اون رو انتخاب میکنه همیشه. انسان هیچ وقت گرایش به ناقص نداره، حتی اگر یه چیزی هم داشته باشه که به نظر او خیلی خوب هست و ناقص و به اصطلاح خیلی کارگشا هست، سعی میکنه در طول زمان کاربردهای بیشتری از اون دستگاه مثلا بگیره، از یک اختراع فرض فرمایید، نقایص و معایب او رو برطرف بکنه، امکانات بیشتری رو برای اون دستگاه اختراع بکنه. فرض فرمایید شما سیر محاسبات بشر رو در نظر بگیرید. بشر قبلا که میخواست محاسبه بکنه، فرض بفرمایید موقعی که دیگه افتاد به محاسبه کردن و حساب و کتاب، مثلا با گذاشتن خط، چند تا خط مثلا رو یه جا محاسبه میکرد، مثلا یه روز، دو روز، سه روز، اینا رو با کشیدن خط یا اشیا، همون کاری که الان در کلاس اول ابتدایی میکنن برای یاد دادن ریاضیات به بچه‌ها، مثلا میگن 5 تا قلم میارن بهش نشون میدن، بعد میگن 2 تاشو کم کنیم چند تا میمونه. به این صورت بشر آغاز کرده محاسبه رو، رفته رفته مثلا پیشرفتایی که کرده به چرتکه مثلا رسیده، با چرتکه حساب میکرد مثلا بدهکاری و بستانکاری و اینها که هنوز هم مرسوم هستش چرتکه. بعد ماشین حساب رو اختراع کرد که شما ببینید که ماشین حساب چرتکه خیلی کمک میکنه به حساب کردن، خیلی سریع هم حساب میکنن اونایی که با چرتکه عادت کردن. تو من پریشب که مشهد مشرف شده بودیم، رفتم مغازه چیزی بخرم، همون مشغول بودم داشتم جنسا نگاه میکردم، دیدم که فروشندم یه پیرمردی بود، بعد چند نفر من جنس بخرم، گفت بذارید من با کامپیوتر حساب کنم. من سرم پایین بود ولی با خودم گفتم عجب مغازه‌ای که مثلا برای محاسبه کامپیوتر استفاده می‌کنه. بعدم از زیر میزش چرتکه در آورد و گذاشت روی میز و شروع کرد حساب کردن خیلی راحت، مثلا چند تا مشتری رو راه انداختن. بعد خب مثلا از ماشین حساب به اون سرعت که مثلا 8 رقم 9 رقم 10 رقم بیشتر بعضی وقتا جواب میده، مثلا حالا کارش به کامپیوتر کشیده تو محاسباتش، کامپیوتر هم شما سیرش رو مطالعه کنید یعنی که با چه سرعتی پیشرفت کرده، از میکرو کامپیوترها که شروع شده بعد به مینی کامپیوترها رسیده و بعد الان سوپر کامپیوترها که اصلا ما بهش دسترسی نداریم، توی مثلا کشورهای جهان سوم بهش دسترسی ندارن چیزی رو سوپر کامپیوتر، چیزهای خیلی عظیمی که چند میلیارد محاسبه رو در یک ثانیه انجام میده، ولی بشر هر روز داره به همین هم اضافه میکنه، یعنی میره به سمت اینکه مثلا یک سوپر کامپیوتر رو ازش کاربردهای بیشتری رو بگیره، چیزهای بیشتری رو بهش اضافه بکنه، مزیت‌ها و کاربردهای بیشتری رو بهش اضافه بکنه، قابلیت‌های بیشتری رو براش در نظر میگیره. اتومبیل شما در نظر بگیرید، سیر اتومبیل رو در نظر بگیرید، ببینید چه جوری بوده که الان مثلا اتومبیل‌های امروزی با امکانات خیلی پیشرفته، بعد با مثلا اون موقعی که فقط با اسب و قاطر این طرف اون طرف می‌رفتن. در اسلحه شما سیر اسلحه رو در نظر بگیرید که با سنگ و چوب بوده، بعد تبدیل به نیزه و تیر و کمان شده و بعد الان اسلحه‌های مدرن امروزی که نمی‌دونم موشک‌ها و هواپیماها و چیزهای دیگه. سیر خود هواپیما رو در نظر بگیرید، دونید که همینطور است. سیر کارهای دیگه که هست در باره زندگی بشر در مختلف، وسائلی که بشر به کار میگیره، قلم مثلا چجوری با قلم مینوشته، الان چه قلم هایی ازش استفاده میشه و خیلی از مسائل. ارتباطات رو در نظر بگیرید، قبلا مثلا چاپار داشتن و مثلا یه نفر باید نامه رو با اسب برمی‌داشت می‌برد به دست یه نفر می‌رسوند و جوابش رو می‌گرفت و می‌آورد، چقدر طول می‌کشید مثلا نامه نگاری کنن. خب الان مثلا پست چقدر سرعت پیدا کرده، از پست مهمتر پست فاکس هستش که شما نامه‌ت رو همینجا می‌نویسی، همینجا مخابره می‌کنی، اون طرف همون نامه رو، عکس همون نامه که تو نوشتی با همون خطی که نوشتی می‌گیره، عین همون کاغذی که اینجا شما دارید اونجا هم همون رو برداشت میکنن. اون و دنیا، یعنی دورترین نقاط دنیا، در عرض چند ثانیه شما یک پیام رو مثلا پست میکنی برای اونجا، اونم میگیره. تو هر یک از رشته‌های بشر میبینید که همیشه سیر از ضعف رو بوده رو به کمال. یک زمانی بشر مثلا در قرن 18 هم خیلی از علما میگفتن که علمای نه علمای مثلا اسلامی، علمای اروپا میگفتن که علم به آخر خودش رسیده، بشر خیلی پیشرفت کرده و دیگه جایی برای پیشرفت نداره. اما هرگز اینجوری نبود، هرگز اینطور نموند. بعضی وقتا واقعا پیشرفت به جایی میرسه آدم حیرت میگیره، میگه آیا ممکن است مثلا از این بالاتر یه چیزی بشه، امکان داره مثلا به جایی برسیم ما؟ این وضعیت علم است. ما در روایت داریم علم 25 پایه یا 27 پایه داره و تا ظهور امام زمان علیه السلام فقط دو پله‌اش طی میشه و 25 برابر اون تک تاریخ علم پیشرفت داشته بعد از ظهور امام زمان علیه السلام اتفاق خواهد افتاد. و ما واقعا متحیر میمونیم که علم میخواد به کجا برسه. و تازه این علم رو خداوند میفرماید در قرآن که ما به شما کم دادیم و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کمی به شما از علم دادیم. این وضع علم هستش. بشر همیشه از نقص، از ضعف بیزار بوده و همیشه کامل رو میخواسته، بهترین ها رو میخواسته، کامل ترین ها رو میخواسته. از طرفی در اشیاء عالم که نگاه کنیم، اشیاء عالم هیچ کدومشون خالی از ضعف و نقص نیست، یعنی شما هیچ چیزی که کامل باشه و مبرا باشه از ضعف و نقص ندارید. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در طبیعت هر چیزی که شما دست بذارید روش عبارت است از امری مرکب، یعنی دارای اجزا هست که به اجزای خودش نیاز داره. مرکب هر مقدارم قدرت داشته باشه، فرض کنید یه هواپیما مرکب از میلیون ها قطعه، یک ماشین، یک کامپیوتر، یک ساعت یا هر چیز دیگه، اینها همه عبارت است از یک مرکبی که این مرکب محتاج هست، احتیاج داره به چی؟ به اجزای خودش. پس هیچ امر مرکبی، هیچ امر دوتایی نمیتونه محبوب انسان باشه. به خاطر چی؟ به خاطر که در انسان، در اون امر دوتایی و مرکب هم یه نوع چی هستش؟ یک نوع ضعف و وابستگی وجود داره و انسان عاشق کمال هست، عاشق کامل هستش، کامل مطلق هستش، و اگه در جای نقص ببینه باز آرزو میکنه که ای کاش این نقص هم وجود نداشت. اینطور نیست که بشر یه حدی داشته باشه متوقف بشه بگه خب حالا عیبی نداره که مثلا این ناقص اما دیگه بسه. نه، الان شما سوپر کامپیوترها رو ببینید، بشر هیچ وقت نگفته بسه. موشک ها رو نگاه کنید، هیچ وقت نگفته بسه. سیستم های ارتباطاتی و مخابراتی و پستی رو نگاه کنید، هیچ وقت نگفته بسه. با نسبت به 200 سال پیش بسنجید، بشر خیلی پیشرفت کرده، اما هرگز روحش قانع نشده و هرگز هم قانع نخواهد شد. به هر حال چون هر مرکبی، هر چیزی در این عالم شما دست بذارید روش، امریش مرکب و مرکب خواه ناخواه محتاج هست، پس معشوق حقیقی انسان یک امر مرکب نیست، بلکه یک امر واحد و بسیط هسته. که امر واحد و بسیط یعنی همون علاقه به یک موجود واحد کامل که عبارت است از خداوند تبارک و تعالی. و اینجا گرایش به وحدت در انسان مشخص میشه که انسان واقعا و فطرتا گرایش به چی داره؟ گرایش به یک امر واحد داره، نه گرایش به کثیر. چون در کثیر به طور طبیعی چی هستش؟ ضعف و نقص وجود داره و بشر هم نمیتونه اینو بپسند. پس در حقیقت معشوق انسان یک امر واحد هستش. اینجا گرایش به توحید در انسان اثبات میشه. در باره اثبات قدرت تبارک و تعالی، خداوند تبارک و تعالی هم که صحبت میکنیم، میگیم که اگر خداوند تبارک و تعالی در توحید صحبت میکنیم، میگیم اگر خداوند دوتا بود، یعنی شریک بودن، مثلا شریکی داشت، این شریک سه حالت بیشتر نداره. یا اینکه از خدا قدرتمندتر است که وقت خدا میشه ضعیف، دیگه این خدا نمیشه. یا از خدا ضعیفتر هستش، خب ضعیفه پس هیچی دیگه، اون که ضعیفتر هستش پس خدا قدرت قاهر هستش، اون شریک نمیتونه باشه. خدا میتونه اونو چیکارش بکنه؟ اگه ضعیفتر هست میتونه از بین ببرش. یا مساوی هستش، اگر مساوی هم باشن با هم، وقتی میشه قدرت هم دیگه رو چیکار میکنن؟ خونسا میکنن دیگه. این میخواد اراده داشته باشه روی زمین، اینم میخواد اراده دیگه داشته باشه روی زمین، وقت میشه چی؟ لو کان فیهما آلهتون الا الله لفسدتا. قرآن میفهمد اگر جز خدای واحد خدای دیگری بود، حتما چی اتفاق میفتاد؟ فساد و تباهی اتفاق میفتاد. چون دعوای چی بود اون موقع؟ دعوای خدایان بود، جنگ خدایان بود با هم دیگه. لفسدتا، این که عالم داره، این نظام حیرت انگیز عالم با میلیاردها نمونه منظم به کار خودش ادامه میده و یک نواخت هست، این نشون دهنده این هستش که یک اراده داره، او رو چیکار میکنه؟ هدایت میکنه و اراده های مختلف او رو هدایت نمیکنه. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. نکته بعد در مورد فطری بودن معاد هست. درباره معاد هم همینطور است، انسان فطرتا گرایش به معاد داره. چرا؟ انسان ها همه شود به طور طبیعی گرایش به راحتی و رفاه و لذت داره، به طور طبیعی همه شون رفاه و لذت رو میخوان، دوست داره. هیچ انسان نیستش که از راحتی و از رفاه و از لذت فراری باشه. همه در کارهاشون به دنبال همین هستن، به دنبال لذت و رفاه و راحتی به طور طبیعی. یعنی شما مثلا اگر مثال عرض کنم خدمتون تا بیشتر متوجه بشید، فرض بفرمایید که اگر مدرسه که میخواستید برید بهتون میگفتن که شما مثلا اول مدرسه نرید، بچه های 7 ساله والده میگفتن هر کس دوست داره بره مدرسه، هر که دوست نداره نره مدرسه. به نظر شما همه میرفتن مدرسه اگر اجبار نبود؟ که مثلا 7 سالگی همه رو باید بفرستن مدرسه، میرفتن مدرسه همه اگر دل بخوای بود؟ خیلی ها نمیرفتن، اجباری که نیستش. بعد میگفتن حالا که رفتید مدرسه، اگه دوست داشتید درس بخونید، دوست نشید درس نخونید، دوست داشتید سر کلاس برید تو مدرسه، دوست داشتید تو حیات مدرسه با هم بازی بکنید. سلام علیکم. خب ما که خودمون یادمون هست که یه جلسه معلم نمیومد چقدر خوشحال میشدیم که مثلا معلم نیومده. بعد زنگای ورزش چقدر مثلا لذت بودیم که زنگ ورزش داریم. ما ورزش هم نمیکردیم اما همین که سر کلاس نشستیم خودش مزه داشتش. یا بعضی وقتا هم فرار میکردیم، یا بعضی وقتا دل درد و سر درد و این چیزا رو بونه میکردیم نمیرفتیم مدرسه. الکی سلام علیکم. بچه ها نظر روانشناسی الان ثابت شده یکی از چیزهایی که بهانه هایی که میگیرن برای مدرسه نرفتن دل درده. همشون اولین جایی هم که میگن میگن دلمون درد میکنه مدرسه نمیتونیم بریم. یه روز دو روز هم مثلا دست اینطوری فرق کنن. جمعه که میاد صفا میکنن، یه روز معلم نیاد زنگ دوم معلم نباشه مدرسه رو سرشون میگن که مدیر بیاد بگه بیاد بیت خونهاتون مثلا این کار بکنی. دیگه یه روز اضافه تعطیل رسمی باشه همینطور. اگه مثلا یه دونه چهارشنبه تعطیل باشه مثلا پنجشنبه رو خودشون تعطیل میکنن. بعد معروف است میگن بین التعطیل این تعطیله، علیکی خودشون قانون در میارن خواسته نمیرن مدرسه. بعد دولت مثلا میگه نوروز 5 روز مدارس تعطیل، هیچ که تا 13 اصلا تحویل نمیگیره اصلا که 5 روز تعطیل باشه تعطیل نباشه خلاصه میذارن میرن و کسی هم نمیاد. این از نظر وضع درسی. بقیه کار ما هم همینطور هستش، یعنی اگه کسی زور بالا سرمون نباشه واقعا تن نمیدیم به کار، تن نمیدیم، مجبور نباشیم کار نمیکنیم. بشر اینطوری راحت طلب هستش. اگر مثلا مجبور نشه به خاطر زن و بچهش بره بیرون کار بکنه و نمیره کار کنه، به خاطر ازدواج مجبور نشه کار بکنه خب نمیره بکنه، باشه تو خونه همش بخوره انقدر داشته باشم ثروتمند باشم پولدار باشم داشته باشم بخورم، اینو که تن نمیدم به خیلی از چیز، به خیلی از کارها تن نمیدم، همش دنبال راحتی خودشون هستن. بشر این چنین هستش. عجیب هم هست که اگه عادت بکنه به یه امر راحت برگشت پذیر نیست، یعنی نمیتونه به یه امر سختی درست برگرده، سختش هستش. فرض کنم اگه بنده عادت کنم مثلا به بلندگو که مثلا صدام همینطور که الان صحبت میکنم برای شما نباشه، مثلا بلندگو باشه صدا بلند بشه همیشه، مثلا اگه نیاز باشه، حالا که نیازی هم نیست الحمدلله. بعدا یه بار بلندگو نباشه میگم که آقا نمیشه، اصلا نمیشه صحبت کرد، من گلو ناراحت هستیم، هنجرم چین و چینان هستش. حالا چند سال قبلش که بلندگو نبود همه با داد مثلا یه خطبه قرار میخوندن یک ساعت هم صحبت میکردن توی نبود. بعد که بلندگو آمد یه جلسه بلند نباشه میگه آقا من مشکل دارم اینجوری هنجرم درد میگیره اگه بخوام صحبت بکنم. نوشتن باشه. حالا شما اگه الان افرده بیا خودکارا جمع باید قلم مرکب بیایید بزنید ریز بزنید تو مرکب بنویسید، حالا همینطوری ببین چقدر حوصله آدم سر میریم و این چیه تو از درست، یعنی از آدم که میگیرن اون امر راحت رو ناراحت هستش، میخواد مثلا اگه شده قیمت بیشتری هم بپردازه این کارو بکنه. بگیر آقا فردا ماشین نیستش، ماشین نیست، پیاده برید با گاری برید نمیدونم چیز دیگه ای، واقعا برای انسان سخته. یا اینا که ماشیندار هستن، ماشیندار هستن 4 روز ماشیناشون رو بیرون نیاید بیاد با اتوبوس شرکت واحد بیاد، اونم ماشین بالاخره، یا بیاد اصلا واسه با تاکسی بیاد، تاکسی هم سرعتش مثل سرعت ماشینای شماست، خیلی بهشون سخت میذاره. موتوردارا همینطور هستن، موتوردارا که دیگه خوشو هر وقت ایشون میخواد سوار موتور میشن گاز میدن میرن، یه 4 روز موتور نباشه کلافن اصلا، اگه شده اگه یه جای قرض بگیرن وام بگیرن هر جوری شده خلاصه موتور رو جور میکنن که عادت کردن به موتور سواری. سلام علیکم. خونه هایی که مثلا شما خودتون الان من بگم براتون ملموس هستش این قضیه، خونه هایی که تلفن ندارن، خب تلفن الان عادت کردن که تلفن نداشته باشن، اما 2 ماه تلفن میاد توی خونه که آدم هر وقت دلش خواست گوشی رو برداره تماس بگیره، نباشه حالا وقتی نباشه کلافه است، پاشنه در مخابرات رو میکنه که آقا مثلا بیاین تلفن خونه ما رو وصل کنید ما کارمون لنگ مونده همش. اما اگه نباشه مشکل هستش. برق شما الان حذف بکنید، برق نباشه میگیم که آقا کلاس تعطیل برق نیستش مثلا، با اینکه ما برقی هم نیاز نداریم مثلا شما بخواد گوش بدید ما میگم حرف بزنیم برای شما یه شمعی هم روشن کنیم میشه این کارو کرد، ولی مثلا نبودن برق بهانه میشه برای خیلی از تعطیلی ها، برای خیلی از چیزها، یعنی آقا برق نیستش، یا بگن آقا یه هفته میخوام برق مملکت رو قطع کنم ببین چقدر دشوار میشه برای ما. در حالی که خب من خودم یادم، من زندگی کردم مدت ها با زندگی بدون برق زندگی کردم، یادم هستش. ولی الان مثلا یه برق نباشه مشکلمون میشه. جبهه، تو جبهه بچه ها 7 سال و یادم 7 سال بدون برق بوده، جبهه تو بیابون بود، همه با این فانوس ها این و همه کارشون میکردن شبا. سال آخر برق اومده بود، بعضی از این گردان ها برق کشیده بودن. یه موقع این برق قطع میشد انگار همه فلج شده بودن، یادشون رفته بود که 7 سال مثلا با این فانوس ها این کارشون انجام میدادن. بشر این چنین هستش، یعنی راحت طلب هست، حتی اگر سختی هم سراغ سختی هم میره به عشق میره که چی بشه؟ که یه راحتی بالاتری رو به دست بیاره، یه لذت بالاتری رو به دست بیاره. درس میخونه 7 8 سال 10 سال 15 سال با سختی، اما به این امید که یه روزی از قبل این درس به یک رفاه و راحتی برسه. کار میکنه، صبح زود هم پا میشه، نصف شب پا میشه. شما مثلا من الان شبایی که از قم میام چهارشنبه شب ها که میرم، خب نصف شب معمولا هر چهارشنبه 12 1 2 برمیگردم خونه. اون یک و دو که میای میبینی که چقدر تاکسی و اینها توی این دم ترمینال راننده ها وایسادن. آ کجا میری؟ اتوبوس یا پیاده شی؟ 20 نفر میان آقا. کجا میخوای بری؟ اومدن نصف شب. خب اون که دیوانه نیست که بیاد اون موقع شب اونجا کار بکنه، به خود سختی بده، میتونست بره راحت بگیره بخوابه پیش زن بچه‌ش. اما به دنبال یه چیزی هست که اومده اونجا داره کار میکنه، اضافه کار میکنه، دو شیفت کار میکنه که به یه راحتی برسه. مثلا بگه خونه‌مو بخرم، یه خونه بخرم راحت شم، یا بیشتر کار دو شیفت کار میکنم که یه ماشین بخرم راحت شم، یا چیزهای از این قبیل. هر کس سختی هم که میکشه اگه دنبال سختی میره، باز معشوقش در اون سختی چیه؟ راحتی و لذت هستش، به دنبال لذت هستش. مبنا همین هستش، انسان لذت رو میخواد، راحتی رو میخواد، میخواد به اون برسه. این مثلا. اما خب حالا بیایم ببینیم که تو دنیا همچین چیزی وجود داره که انسان برسه به راحتی مطلق، یعنی یه جایی که دیگه سختی نباشه، اذیت نشه. میشه یاد. تلاش های زیادی کردی که خودشو به راحتی برسونه، به راحتی عالی برسونه، اما باز هنوز راحت نشده، باز هنوز سختی داره. در دنیا این چنین نیستش. در دنیا واقعا جایی، موقعیتی، زمانی که پیدا بکنیم که انسان راحت باشه و هیچ سختی نداشته باشه پیدا نمی‌کنید. در طول تاریخ پیدا نمی‌کنید، در دربار هیچ سلطانی پیدا نخواهید کرد. امام سلام الله علیه می‌فرماید حتی شما یک نفر رو در طول تاریخ پیدا نمی‌کنید که رنج‌هاش مساوی با لذت‌هاش باشه. همیشه چرخه رنج‌ها چربیده به لذت. شما یه پادشاه نگاه بکنید، یه سلطان رو مثلا نگاه بکنید، یه رئیس جمهور رو نگاه بکنید، مثلا این لذت بیشتری برای رنج بیشتری. حس و جوش هایی که باید برای مملکت داری بخوره، حکومتش رو نگیرن ازش، نمیدونم جنگ بکنه با کی، کشت و کشتار، تامین مخارج، بودجه و هزار یه جور مشغله، شب نخوابی ها، شبا مثلا اونایی هم که حکومت داشتن شبا خوابشون نمیبود، حکومت داشتن خوابشون نمیبود. داریم در شرح حال بعضی از بزرگان، بعضی از این پادشاه‌ها که مثلا می اومد کنار کاخش، می‌دید یه نفر راحت مثلا بیرون تو اون کنار مثلا یه دیواری گرفته تخت خوابیده، یه عملی مثلا رخت خوابیده، میگه آی چی می‌شد من میتونستم مثل این به راحتی این یه 2 ساعت بخوابم؟ همش کابوس، فردا تختمو ازم نگیرن، فردا نمیدونم چی چی نشه، چی چی نشه، پولا، چکا. این ثروتمندا رو شما در نظر بگیرید، حالا بعضی وقتا زندگی نامه‌شون هم در این فیلم ها میسازن نشون میدن چقدر هرس و جوش دارن. شرکت یه شرکت مثلا داره، نمیدونم معاملاتش، تجارتش، کشتیشو مثلا غرق نشه، نمیدونم آتیش سوزی نشه، بیمش اینجوری نشه، کالا به موقع ترخیص بشه، کامیونا به موقع برسن بندر بارو خالی کنن، توراک راننده ها ندوزن ازش، نمیدونم قاچاق نداشته باشه، برسه اینجا به فور. هزار و یه جور مشغله اینا دارن که مثلا طرف رئیس یه شرکت یا سهم اداره یا وارد کننده است. اونقدر که اینا ذهنیت فکر و ذهنشون رو مشغول میکنن و هرس این چیزا رو میذارن، نمیرسن واقعا. مثل یه کارگر راحت مثلا اگه صبح میره تا غروب کار میکنه، شب راحت بزنه بچه‌ش دو دقیقه بشینه یا آبگوشتی بزنه بزنه بچه، خلاصه فیلمی نگاه کنه، یه رادیو، یه قصه، یه شب نشینی. اینه که الان عوام و ناس دارن، مردم و طبقه سه دارن، خیلی از اونها نمیتونن این راحتی رو درست داشته باشه. حتی پیشرفت هایی هم که حاصل شده الان، خود اون پیشرفت ها همیشه با دردسر بوده. یعنی مثلا هواپیما، مثلا شما در نظر بگید هواپیما که مثلا بشر ساخته، ما سوارش بشه، پول گرون هواپیما باید بدی، بعد میخوای توش بشین، دلهوره داری که تا اونجا نیفته پایین مثلا نکشمون، میخوای بری، عجلم داری، پول کلونی هم دادی، مثلا باید بری اونجا، میری میگه آقا ببخشید مثلا تاخیر افتاد هواپیما، مثلا پرواز چند ساعت تاخیر افتاد، باید بشین اونجا حالا پرواز بشه. یه موقعی من یادمه دو تا هواپیما ما گرفته بودیم که بریم مشهد، چند تا خانواده یه سالی. هواپیمای اول رفت نشست اونجا که مثلا ما بودیم، هواپیمای دوم که منتظر بقیه اعضای مثلا دوستا و گروهمون بودیم، دیدیم نرسید اصلا، هی منتظر شدیم که پس کو هواپیما چرا نمیاد، گفتن اومده تو هوای رو آسمون مشهد اومده، بعد مه بوده نشسته نتونسته بشینه، برگشت تهران. فکر کنم مثلا تو آسمونه مملکتی هم که میخوایی بری میبرانه، بعد برات میگرده رو جا آقا نشد، برو حالا این هم یه درد سر. دست رو هر جاش بذاری همینطور هستش. مثلا کامپیوتر شما نها کنین، این همه مثلا اطلاعات رد و بدنشه با این سرعت، یه وقع قفلت میکنی یه ویروس اومده همه رو بین برده، مثلا ویروس کامپیوتری، حالا بود ویروس رو پیداش بکن، بکش ویروس رو، بعد اطلاعاتی که از دست رفته میخواد چیکارش بکنی؟ خیلی از این اطلاعات مثلا اپ میره، یه موقعی تو این ارتباطات شبکه‌ای حالا خیلی زیاد هست، اینا که حالا دستگاه شخصی دارن کمتر، ولی دستگاهی که ما الان مثلا دستگاه شخصی اینجا کامپیوترم، تا حالا تو این چند ماه چند دور ویروس گرفته و خطر تهدیدش کرده، و حالا دردسرهای دیگه ای که هستش. بعد آدم واقعا شک میکنه، میگه خب من میشستم کتاب رو خودمشو خود کتاب رو میخوندم، به صرفه تر نبود تا اینکه مثلا بخوام این اطلاعات رو از طریق کامپیوتر بگیرم. کتاب بود، هیچ در نمیرفت، ویروس هم نمیاد ببرش، میخوندمش دونه دونه، بعد به بعد یادداشت برمی داشتم. میای بزنی مثلا چاپگر برای چاپ کنه گیر میکنه، یه جا مثلا ورق پاره میکنه، بعد هزار یه جور گرفتاری هست. بعد مجموعه که میشینی وقتتو میذاری، اینه که نه مثل که همچین خیلی وقتا همچنان به صرف هم نشد، درد سرهای دیگه داره، برق میره وقت گرفتاری داری، مثلا من خب کار بکنم برق رفته، یا مثلا سوخته، یا هزار یه جور درد سر دیگه. خلاصه سراغ هر لذتی که برید میبینید که باش درد سر هست. اصلا مجموع درد سرها و سختی ها بیش از مجموع لذت ها هستش. یه ازدواج میخوای بکنی، احسان میگه خب مثلا من یه ازدواج میخوام بکنم، خب مثلا خیلی هم حالا خدا لطفی هست، در روایت داریم این فراموشی رو خدا من به عنوان یک نعمت میگه که من بشر رو مثلا این فراموشی رو بهشون دادیم به عنوان که به اصطلاح بتونن مشکلاتشون فراموش کنن، اگه این فراموشی نباشه که انسان میمیره اصلا. یه ازدواج یه نفر مثلا یه خانومی رو میبینه مثلا خوشش میاد، میگه خب من ازدواج بکنیم، چقدر کیف داره مثلا ما با این ازدواج کنیم، اون خانم میگه مثلا چقدر خوبه این آقا ازدواج کنه، فقط همین رو میبینن. بعد مسائل دیگه اش میخواد درست کنی، از اولش میخواد به خواستگاری کنی، میگه که خب حالا دیپلم داری نداری، شغل چی هست، چی میخواد بگی اونجا، لباس مثلا لباس مناسب داری بپوشی نه، ما خودم میخواستم به خواستگاری یه موقع. حالا بعد به بابا گفتم ما زن میخواد، گفتش که خب رفتی سر کار، تو کار نداری؟ گفتم بابا چرا رفتیم سر کار، بابا گفت کارم داریم. خب حالا صبر کن، حالا گفتیم نه ما همین الان میخوایم زن میخوایم. گفتش که خب حالا بریم، این بر روم نمیشد از بابای پول بگیریم، میخواستیم بریم، گفتیم خب حالا ما یه شیرینی بخوریم، یه خوام دست کم جوندیم، هیچ پول نداریم، بعدیم به یکی رفقا گفتیم بابا یه بقدر پول به ما بده ما یه شیرینی بخوریم، گفت خب تو برو من بعد شیرینی بخرم میفرستم بیاد، لباس میخوایم بپوشیم لباس نداریم، نمیدونم کفش نداری، یه چیزی که به حال میخوای بری رسما اونجا خواستگاری بکنی مشکل، باید همین لباس آویزونای بسیجی میپوشیدیم، همینجوری میرفتیم اونجا به اصطلاح خواستگاری بکنیم. و یعنی یواش یواش این مسائلش میاد تو ذهن آدم که حالا چیکار بکنه. بعد دردسرای بعدی، خب حالا مثلا به شما دختر میدیم، اینو میگن، بعد خب قرار میذارن که خب حالا شیرینی خورون هسته، شما مثلا باید برید انگشتری بخرید، بیاد بکنید دست انگشتری بخرید، من چقدر میشه مثلا انگشتری بخرید 10,000 تومان 5,000 تومان رو باید بخریم بدیم. بعد چی میشه؟ بعد عقد دستش، خب حالا چی داریم؟ خرید عقد داریم، برو ببینم حالا تو بانک صندوق قرض رسنا، برو دنبال وام که بگیری بتونی از مخارج قرض عقد در بیای، میوه بخر، شیرینی بخر، هیچی دیگه اصلا. اما اول بسم الله آقای قریبی میره، من خدا اینجا کشیده مصیبت زده است. بعد کلی زیر بدهی میری، تازه این از این مخارج حالا دوران عقد یه چیزی، بعد عروسی، شب عروسی، شامش کجا بخوریم، دعواهای شب عروسی، نمیدونم هزار و یه جور درگی، این اختلاف سلیقه با اون پیدا میکنه، اختلاف سلیقه با این پیدا میکنه، واسه اینها. بعدش هم که میری تو خونه زندگی میبینی که هزار و یه جور مشغله. بعد بیا بابا اگه ما میدونستیم اینطوری هستش، ما سراغ این کار اصلا نمیومدیم. یعنی واقعا وقتی میشینین دست رو هر چیز دنیا بذاری، میبینی که توأم با او پیچیده شده به انواع سختی ها. هر لذتشو، میوه خوبی بخوای بخوری باید ببینی که چقدر مشکل است، غذای خوب میخوای بخوری همینطور باید براش مخارج سنگینی بپردازی، جای خوب میخوای بری همینطور مخارج سنگین میخوای، راحت میخوای مسافرت کنی مخارج سنگین باید بپردازی، به هر حال هر نوشیش و هر لذتیش تو هم با صدها نیشه که آدم باید تحمل بکنه تا مثلا بتونه به یه لذت برسه، اونم کوفت آدم میشه آخر سر. این وضعیت دنیا هستش که به اصطلاح ما داریم میبینیم الان، این وضعیتی که هستش هر لذتی و واقعا هر راحتیش با صدها سختی پیشیده شده. بشر از این طرف گرایش به کمال، به راحتی مطلق داره، به لذت و رفاه مطلق داره، این طرف در این جهان یافت نمیشه، پس نتیجه میگیریم باید جهانی باشه که در اون جهان بشر به راحتی مطلق برسه و اونجا دیگه لذت خالص رو ببره. از راه‌های دیگری هم که اثبات میکنن مسئله معاد رو غیر از مسئله راحت طلبی، یکی از راه‌های دیگه است این هستش انسان به طور طبیعی اراده آزاد و آزادی رو میخواد. یعنی به طور طبیعی انسان دوست داره که ارادهش هر چی که اراده میکنه تامین بشه و آزادی رو میخواد، از محدودیت بیزار هستش، از بهش بگن این کارو بکن این کارو نکن براش سخته، دوست داره محدود نباشه، کسی باش کار نداشته باشه، هر وقت خواست بخوره، هر وقت خواست بخوابه، هر مانع، از مانع بشر چی هستش؟ بیزاره. به طور فطری اینطوری هستش، خیلی بیزار هستش، بهش بگی یه کاری انجام بده کاری انجام بده، راحت میره ها، مثلا سرعت کیلومترها راه میره، یه 5 دقیقه میخواد وایس پشت چراغ قرمز، میبینه که هی این راننده ها نگاه کنید شما توی خیابون، چراغ هنوز قرمز ها بوغ میزنن، ماشین های دنده یک میزنن، یه 2 سانت میرن جلو دوره میان عقب، بعد دوره هی فشار میارن 0.5 سانت، بعد میبینی که مثلا اون خط عابر پیاده که مخصوص عابر پیاده است نباید به اون حریم تجاوز بشه، میبینی که آخه ماشینا اومدن اونجا وایسن پرو کردن، بیچاره عابر پیاده میخواد بره نمیتونه بره، حتی اونجا رو هم راضی نیستن اینا نرن جلو. خلاصه اینطور هستش. موتور سوار شما نگاه بکنید مثلا با چه سرعتی از بین ماشین ها رد میشه، از کجا رد میشه، 2 دقیقه میخواد وایسه چراغ قرمز، میبینی که نمیتونه وایسه، میره از اون طرف یه دور میزنه چهارراه رو که بسه تو چراغ قرمز وای نسه، خلاف بره، خط ویژه بره، بعد گیر میکنه میندازه تو پیاده رو، میره مثلا از یه جایی که به هر حال میخواد بره. حد بشر وقتی براش حد میذارن بیزاره از حد، حد رو نمیپسنده، وقتی براش حد میذارن دوست نداره، آزادی میخواد، آزادی و میخواد هر کاری هم که دلش میخواد بکنه، هر چیزی که اراده میکنه و نمیشه ناراحت هستش، میخواد یه کاش من میتونستم. و این پیشرفت علم و اختراعات هم مال همین است، بشر بیزار بوده از اینکه محدود باشه و میخواسته یه طوری طبیعت رو به استخدام بگیره که از محدودیتش چی بشه؟ کم بشه. پرنده رو میدیده پرواز میکنه، میدونه نمیتونه پرواز کنه، آرزوی پرواز به سرش میزده، شروع میکرده به یک فکرهایی که مثلا حالا من چیکار کنم بتونم پرواز کنم. خواجه نصیرالدین 800 سال پیش رحمت الله علیه اولین انسانی هم هستش که پرواز میکنه، برخلاف تصور خیلی از ماها یا دیگران که فکر میکنن غربی ها و اروپایی ها اولین کسایی بودن که پرواز کردن، خواجه 800 سال پیش بال میسازه. وقتی محدودش کرده بودن مغول ها در یک قلعه ای نمیذاشتن ممنوع الخروج بود، بال میسازه و پرواز میکنه و فرار میکنه از اونجا. همین که مثلا نمیخواست محدودیت این که مثلا تو نامه رسانه این کار کنه که چاپار بفرسته، ببین بشر رو به کجا رسونده. فاکس خودش یعنی چی؟ یعنی فرار از محدودیت. هواپیما یعنی چی؟ یعنی فرار از محدودیت. موشک برای چی؟ یعنی فرار از محدودیت. اسلحه پیشرفته یعنی چی؟ یعنی فرار از محدودیت. برق یعنی چی؟ یعنی فرار از محدودیت. حتی دستگاه ذخیره برق یعنی چی؟ این UPS چی هستش که الان دستگاه ذخیره برق هستش. برق هست به طور معمولی خوب هستش، اما یه دستگاه میخره برق رو ذخیره کنه که اگه موقعی برق رفت این خونهش بدون برق نباشه. موتور برق میخره مثلا برای چی؟ برای که از محدودیت در بیاد، هر وقت دلش خواست برق داشته باشه. یه تلفن داره، بعد میگه که بذار شما تلفن دیگه هم بگیرم که یه موقع تلفن من اشغال نشه، خدای نکرده خواستم زنگ بزنم به تویش نشه. بعد مثلا ارتباطات زیادی داره، میره تلفن مثلا بی سیم میخره. تلفن بی سیم مثلا 500,000 تومان، شما یه تلفن بی سیم که مثلا سیم نداشته باشه تو خیابون، اگه دلت خواست حواس کرده یه کاری داشتی تو ماشین ضرورتش، این محدودیت رو نمیپذیره که مثلا یک ساعت نیم ساعت بعد زنگ بزنه. میگه نه من تو ماشین باشم باهم تماس بگیرم بهتر است، یا خودم بخوام هر موقع تماس بگیرم بهتر است که یه دونه مثلا بی سیم بخرم. تمام پیشرفتایی که شما میبینید به خاطر این بوده که بشر همیشه از محدودیت بیزار بوده، میخواسته آزاد باشه، میخواسته حد نداشته باشه، میخواسته هر کاری که دلش میخواد بکنه. تمام پیشرفتا معنیش همین هستش. این ضبط بلندگو یا هر چیز دیگه که شما تصور کنید ناشی از این است که بشر میخواد اراده خودش رو عمومیت بده، هر کاری که دوست داره بکنه و هیچ کس بهش نگه آقا مثلا بسه اینجا حد داشته باشه. حتی اگه حدی هم خودش وضع میکنه در طبیعت، در قانونهای مدنی وضع میکنه، چراغ قرمز رو مثلا وضع میکنه، زندان رو وضع میکنه به عنوان یه حد، اونم برای این هستش که باز به آزادیش بیش از حد لطمه نخوره. چون آزادی نسبی رو واقعا دوست داره فعلا، نمیتونه مطلق برسه، چون میبینه اگه مطلق باشه همه میخوان مطلق باشن، به آزادی همدیگر چیکار میکنن؟ محدود میکنن. شما در یه چهارا نا کنید بگید من همه چهار طرف ما چهارا بگن که ما خود رو میخواد رد شیم، چی اتفاق میفته؟ میشه تصادف. اگه حتی پلیس راهنمای رانندگی هم میذاره و چیزی به نام چراغ قرمز میذارن اونجا و چراغ زرد میذارن اونجا و چراغ سبز، برای هستش که باز بشر به خواست خودش میخواد برسه. میگه خب من اگه این پلیس رو نذارم باید 2 ساعت معطلشم که راه باز بشه، من این چهار را رد شم دیگه. خب پلیس را رو بذارم چند دقیقه معطل میشم؟ 5 دقیقه معطل میشم. میخواد ذریب محدودیت رو کم کنه، محدودیت میذاره برای خودش. قانون رو نمیذاره برای اینکه جلوی محدودیتش گرفته بشه، قانون رو میذاره برای اینکه محدودیتش چی بشه؟ کم بشه. قانون رو وضع میکنن، اونهایی که حتی قانون رو وضع میکنن اگر زورشون برسه برای خودشون قانون رو چیکار میکنن؟ استثناء میکنن. جرم کرده میگه یه پولی بدید به این قاضی تمومه دیگه. نمیگه قضا و دستگاه قضا و دادگاه برداشته شه، میگه دادگاه با من کاری نداشته باشه. به قاضی زنگ میزنه اگه زیاد مونید دماغم بشی میگم خلاصه نسخه تو ببیشن بری پی کارش. بسم الله الرحمن الرحیم. خب من نیست اینجوری، اینطوری هستش. یا اصلا فلان کس مثلا گرفته زنگ میزنه بچه ما رو ول کن، اگر نه هر چی دیدی از چش خودت دیدی. قاچاقچی ها مثلا طرف این قاچاقچی انداختن زندان، فردا این آزاد شد. بسم الله الرحمن الرحیم. کجا آزاد شدیم؟ تلفن سفارش اینها. یعنی میگه خب قانون باشه، اما اگه بشه از قانونم در رفیه طوری که به حال مثلا دزدی کنیم که ما کار نداشته باشم پولی بدیم رشوه میدیم درستش میکنم. قانون هست که همه تو نوبت مثلا تلفن بگیرن، میگه من به پول میدیم زودتر هم. ما پول بیشتری میدیم به ما جلوتر بده. هر جا هم بتونه از قانون در بره بشر در میره که آزاد باشه. فطرتا آزادی خواه هستش، به صورت مطلق میخواد ارادهشو به صورت مطلق تعمیل کنه. و همچین جهانی هم وجود نداره که انسان بشر الان هم ناکنین همون محدودیت سابق رو داره بازه و اون چه که دلش میخواد نمیتونه برسه هرگز. و تنها جایی که میتونه انسان مطلق تصمیم بگیره و آزاد باشه قیامت هست و اونم در بهشت. وقت در قرآن وصف بهشتی هایی که نقل میکنه میفهمه که اینها هر جا اراده کنن، هر جور اراده کنن هست. هم فی مشتهت انفسهم خالدون. بهشتی ها در اون چه که اشتها داشته باشن و نفسشون بخواد جاودانند. حتی جاودانگی هم بی نهایت طلبی هم یه امر فطریست. ابدیت طلبی و بی نهایت طلبی امر فطریست. بشر فطرتا بی نهایت طلب استش و نمیخواد بمیره. لذا فقط تنها جایی که اراده انسان و انسان کلن به صورت فطری ارضا بشه بهشت هستش. بی نهایت هست، آزاد، فطرت انسان خدا اشباع کرده اونجا. بهش میگه تو لا یموت و فیها، در اینجا نمیمیره کسی، کس جاودانه هستید. اگر بگن 2 میلیون سال میمیری، 2 میلیون سال دیگه میمیری، ناراحت. 2 میلیون سال اینا قابل داره 2 میلیون سال ما زنده باشیم؟ میگن 1000 سال عمر میکنی. به قول یکی از اساتید میگه به بشر بگن آقا تو 1000 سال عمر میکنی، 1000 سالش تمامش عشق و حال است، صفا، لذت، خوب، فقط سال آخرش ناراحتی، یه ذره دردسر داری، اعدامت میکنم مثلا سال آخر. میگه 990 سال هرس میخوره به خاطر سال آخر که آخرش آخه یعنی چه ما رو ببینه اعدام میکنم، آخه بشه اون بار مثلا ناراحت هستش، دوست نداره، نگران هستش. میگه که مثلا آخرش حالا که قرار ما رو اعدام بکنن این 990 سال رو نمیخوام باشه. فقط اونجایی که بشر به بشر بگن آقا شما محدودیت نداری و بی نهایت زنده هستی، جاودان هستی، اونجاست که آرام میگیره. و بهش بگن در این بهشتی هستی که این بهشت هر چی بخوای درش هست، اون چه که اراده کنی درش هستش، اون چه که اراده کنی درش هستش، اونجاست که بشر آرامش پیدا میکنه. لذا بشر خود به خود دنبال بهشت به صورت فطری میگرده، همه دنبال بهشت هستن، بهشت جاودانه با همه نعمت ها. عشق به بهشت در نهاد همه انسان ها بدون استثنا هستش، همه میخوان بهشت رو، همه میخوان، همه عاشقش هست. فرار از جهنم به خاطر زجر، محدودیت، عذاب فطری هستش. همه فطور فطری از عذاب و ناراحتی فرار میکنن، از محدودیت و جهنم فرار میکنن و به صورت فطری همه عاشق بهشت هستن و همه عاشق بی نهایت هستن. این هم از این. پس نتیجه میگیریم که با این عرضی که شد این هستش که دین امریز فطری و توجه به دین هم امریز فطری. شما در هیچ موقعی از تاریخ نخواهید دید که دین از زندگی بشر کم شده باشه. علاقه به پرستش قدرت مافوق این هم فطری است. بشر همیشه میخواست قدرت مافوقی رو بپرسته، چون همیشه در خودش چی میدیده؟ ضعف و محدودیت میدیده. چون عاشق یه بی نهایت، یه قدرت بالاتر بوده همیشه، یک کامل رو میخواسته، همیشه توی طبیعت مثلا خورشید رو بهتر میده، میره خورشید رو میپرستیده. حتی اونجایی که چیزی پیدا نمیکرده یه چیزی میتراشیده، یه سنگی، یه چوبی میتراشیده، ستاره ای مثلا، یه موقعی کارش به گاف پرستی هم کشیده که مثلا یه چیزی رو غیر از خودش. چون بشر در درون خودش فطرتا احساس میکنه که ممکن الوجود هست و تکیگاه میخواد، مستقل نیست، نمیتونه رو پای خودش بیسته. یک کسی میخواد که پیشش ناله کنه، یک کسی میخواد که پیشش التماس بکنه، یک کسی میخواد که پیشش درد دل بکنه، یک کسی میخواد پیشش نجوا بکنه. نیاز داره واقعا فطرتاً بشه. لذا اگر کسی هم نبوده با چنگ، با چوب، با درخت، با خورشید، با ما راز نجوا میکرده. حتی شما ببینید این تاریخ ادیان و مذاهب، خدایان زیادی که درست کرده بودن خودشون، مجسمه اون خداها رو هم درست کرده بودن. میبرستیدن. خدای باران، خدای خورشید، خدای رعد، خدای برق، خدای سیل، خدای باد، اینهایی که پرستش میشدن. همیشه عبادت عنصر لایتجزا و جدا نشدنی زندگی بشر بوده، عبادت و پرستش به عنوان یک نیاز بوده و پرستش یکی از چیزهای فطری بشر هستش. بشر فطرتاً عاشق پرستش هست، میخواد یکیو بپرسته. فطرتاً عاشق عشق هستش، میخواد عشق ورزی کنه. فطرتاً معشوق طلب هست بشر، میخواد یه معشوق پیدا کنه، عاشق او بشه و به دورش بگرده و خودش رو فدای او بکنه. همیشه اینطور بوده. لذا در طول تاریخ بشر شما نمیتونید چیزی به نام عبادت و عنصر پرستش رو کم کنید. هر چقدر تاریخ برگرده عقب، باز عنصر عبادت و پرستش وجود داشته. برای همین یعنی از اولی که بشر بوده، پرستش، عبادت وجود داشته، گرایش به قوه مافوق وجود داشته، گرایش به قدرتی بالاتر وجود داشته. درسته مصادیقش رو اشتباه میکرده، مثلا میگفته که مصادیقش سنگ، نمیدونم چوب، درخت، خورشید، ماه، ولی به هر حال یک خدایی رو میپرسته، یک به یک چیز به نام خدا اعتقاد داشته و عبادتش کرده، حتی مصداقش رو اشتباه گرفته باشه. اما گرایش به خدا هیچ موقع از زندگی بشر خالی نبوده. این هم یه نکته. پس دین امری فطری، گرایش به دین، گرایش به پرستش، گرایش به خدا، گرایش به توحید، گرایش به معاد امری فطری است و از نهاد بشر هرگز غایب نشده در طول تاریخ. پس چون امری فطری هستش، میتونه به عنوان یک عامل ثابت برای خوشبختی و سعادت ایفای نقش بکنه. اینم جواب اون سوالی که کردیم که آیا دین فطری است یا نه. بحث آخرم که عرض کنم خدمتون در این جلسه اون این هستش که سوالشون چه بود که اگر دین فطری نیست، اگر دین فطری نیست که ما ثابت کردیم دین چی هستش؟ فطریه. اگر دین فطری نیست، آیا صنعت و علم تونسته جاشو بگیره یا نه؟ خب ما که الان میبینیم دین هرگز نه علم پیشرفت، علم تونسته تو این عصر بیستم، قرن بیستم، نه علم و نه صنعت، هیچ کدوم نتونستن جای عبادت رو و جای پرستش رو و جای دین رو بگیرن. هیچ وقت. الان شما شوروی نگاه کنید، 70 سال مقابله کردن با پرستش خدا، با خدا، با دین. بعد آخرش گورباچف اومد گفتش که اشتباه ما این بود که به خدا توجه نداشتیم. یعنی کاسکوزی 70 ساله مارکسیست و کمونیست رو ریخت بهم. کشورهای غربی نگاه کنید، سرصداشون بلند است از اینکه نقش دین کم شده و جامعه رو به ابتذال داره میره، رو به فساد داره. نیاز به دین و معنویت هرگز کم نشده در بشر و هرگز پیشرفت علم و صنعت هم جای این نیاز رو پر نتونسته بکنه. به اعترافات غربی ها مراجعه کنید، ببینید که دو تا کتاب من معرفی میکنم بهتون، کتابی به از خود غربی ها، دین و روان، مال ویلیام جیمز، یک فیلسوف آمریکایی هستش، و انسان ناشناخته، انسان موجود ناشناخته، آلکسیس کارل، مراجعه کنید. حتی افرادی که با دین راهی ندارن، بی دین هستن، اعتراف کردن خود اونها، کتابی هستش از فیزیکدان‌های معروف جهان، مطالعه کنید که اینها هرگز نتونستن نقش دین رو نفی بکنن و خود همون فیزیکدان ها اعتراف کردن به این که بشر در زندگی خودش نیاز به دین داره و علم هرگز نمیتونه، علم و فرمول های خشک هرگز نمیتونن نیاز بشر رو تامین بکنن. در کشورهایی که خیلی صنعتی بودن یا علمی بودن، بعد از یه مدت این بشر رفته یواش یواش بعد از این فرمول های خشک ریاضی و علمی رفته سراغ هنر، رفته سراغ عاطفه، رفته سراغ رمان، رفته سراغ عشق، رفته سراغ امور عاطفی که خارج از این فرمول های خشک باشه. اونها هرگز نتونسته بشر رو ارضا بکنه. پس دین، نتیجه این شد که دین امری فطری هستش، هرگز از تاریخ بشر و از زندگی بشر غائب نبوده و علم و صنعت هم پیشرفتش هرگز جای دین رو در زندگی بشر نگرفته. این هم از جلسه بعد بحث سعادت رو ادامه میدیم دیگه، به آخرهای بحث سعادت رسیدیم از جهت به اصطلاح نکته هایی رو که مرحوم استاد رحمت الله علیه، استاد مطهری رحمت الله علیه درباره سعادت و خوشبختی ذکر کردن. مباحث دیگری خودمون داریم در بررسی آیات و روایت پیرامون سعادت و خوشبختی که انشاءالله خدمتتون تقدیم خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.